چشمه گشتم که تو آوردی. خیر ببینی
بابا جان.
جان
من صلوات گفتن یاد گرفتم.
واه 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 واه، آفرین آفرین. خب بگو بچیم که بشنوم. بگو
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
آفرین صدرا جان، چه کار خوبی را یاد گرفتی. مرا واقعا بگویم قلبا خوش ساختی، زنده بود. خیلی کار دیگر صدرا جان، آیسته آیسته باید قرآن شریف بخیر از یاد کنی. البته البته از سوره های ریزی قرآن شروع کنی، بسیار خوب است. فهمیدی جان بابی خود؟
بسیار خوب بابا.
آفرین.
شما چقدر قرآن از بر هستین؟
ما خب سوره های زیاد را از یاد کردیم، از بر کردیم، اما کل قرآن شریف نه.
مگه کسی میتونه کل قرآن شریف از بر کنه؟
بله صدرا جان، بسیاری هستن که کل قرآن شریف از بر هستن، از یاد هستن.
وای آفرینشان.
آفرینشان. صدرا جان، آدم وقتی قرآن شریف میخونه خدا جان با او گپ میزنه. فهمیدی؟ در قرآن شریف داستانهای زیادی هست که آدم میتونه از اونا تجربه کسب کنه، تجربه بگیره. فهمیدی؟
بابا جان.
جان
من دلم میخواه به خدا جان نزدیک شم. حالا پالی شما میشینم قرآن ازتان گوش میکنم.
زنده باشی. آفرین بچه قند مزار. دفعه بیا پلی بابا جانت بشین، من قرآن شریف تلاوت میکنم، خودت سمسری گوش بده.
شد میکنم که گل شود.
صدرا جان، صدرا نواسی قندم صبر کو که من برایم باز شوت تا بکو. خو
بچشم.
آفرین آفرین.
کجا میرم بابا جان؟
ها مره میگی؟ خب من مسجد میرم جان بابی خود. میرم برای نماز، نزدیکای آذان است.
چرا در خانه نماز نمیخونین؟
آها چی سوال پختی کدی جان بابی خود. در مسجد ثواب نماز خواندن بسیار زیادتر است.
آدم با نماز خواندن به خدا نزدیک میشه.
عجب سوالی پرسان کردی صدرا جان. آفرین.
چطور؟
نواسی قندم، اتفاقا ما حدیثی داریم از امام موسی کاظم علیه السلام. ایشان فرمودن خب یکی از کارهایی که انسان به خداوند نزدیک میکنه خواندن نماز است. متوجه شدی؟
چه جالب.
بله صدرا جان، نواسه قندم، ما وقت نماز میخوانیم در واقع با خدا جان گپ میزنیم، صحبت میکنیم، و وقتی که قرآن قرائت میکنیم خدا جان با ما گپ میزنه. فهمیدی؟
و همه این کارا باعث میشه که ما به خدا جان نزدیک شویم.
ای زنده باد. بله کاملا درست گفتی، و خدا جانم در هر کاری و در هر راهی به او آدم کمک میکنه. وقتی خدا جان در کار آدم یاری کنه، پیروزی و موفقیت حتما نصیب او فرد میشه. متوجه شدی جان بابی خود؟
بابا جان خیمان کرد شما مسجد میایم.
آه درست است. آفرین، چقدر خوب، چه بهتر از این نماز خواندن. او هم نماز اول وقت، او هم در مسجد، یک از کارهای بسیار خوب است که امامان و بزرگان دین ما بسیار برش سفارش کردن. فهمیدی جان بابی خود؟
خیلی بابا جان.
جان
چند دقیقه صبر کنه که ما برون کالای ما ببوشم باز بریم کردم.
ما اینم اینجا دروی اولی منتظرت هستم تا خودت پس بیایی. برو برو جان بابی خود.
بچه شو.
ستاره قشنگ هفتم دین، موسای کاظم امام مؤمنین، آسمون آبی شهر قربت، آینه ای صمیمی با محبت،
آس
آسمونی که ابر تیره نداش، باغبونی که گل شادی می کاشت، آسمونی که ابر تیره نداش، باغبونی که گل شادی می کاشت.
دوسته قنده، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. یک بار دیگه سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام به همه شما نازنینا تسلیت میگم. تا فردا موفق باشید. خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. سال روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام بر شما تسلیت باد. بنده شجاعی هستم با دومین بخش خبری. رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هزاران تن از مردم تبریز تاکید کردند پیام ملت در 22 بهمن استقامت و حمایت کامل از انقلاب بود. حضرت آیت الله خامنه ای روز چهارشنبه در دیدار هزاران تن از مردم تبریز، مردم آذربایجان را پرچمدار اتحاد و آزادی ایران خواندند و تاکید کردند این حماسه حقیقی پرشور و پرمحتوا نتیجه منحرف نشدن و استقامت ملت در خط انقلاب است و این راه پیشرفت و اقتدار با اتحاد ملی و با نگاه انقلابی و نه ارتجاعی به مشکلات، یعنی تکیه بر همتی که دستاوردها را به وجود آورده، ادامه خواهد یافت. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند ملت بدون احساس خستگی و ناامیدی و بدون خوف از ضربات، تهدیدات و عربده های دشمن، راه مستقیم را با حفظ هویت، شخصیت و عظمت خود ادامه داد و در همین مسیر 22 بهمن امسال به خیابانهای سراسر کشور آمد و با انگیزه های مختلف استقامت پرمعنا و لج کردن با دشمن عنود را نشان داد. ایشان از ملت ایران برای این حضور تاریخی در صحنه قدردانی کردند.
لازم می‌دانم به ملت ایران اظهار تعظیم کنم به خاطر این حرکت ارزشمندی که در 22 بهمن امسال نشان دادن. امسال این شنبه‌ای که گذشت، شنبه 22 بهمن، یک شنبه تاریخی، یک 22 بهمن تاریخی بود. در سرتاسر کشور مردم به معنای واقعی کلمه حماسه آفریدند. این همه تبلیغات مخالف، این مشکلاتی که مردم اون رو با وجود همه وجودشون با جسم و جانشون حس میکنن، تحریکات دشمنان، هوای سرد در بعضی نقاط کشور، هوای زیر صفر، همه اینها تحت تأثیر گرمای ایمان و بصیرت مردم ایران نادیده گرفته شد. مردم آمدن با این عظمت، این آمدن مردم حقایق زیادی رو بیان کرد، اظهار ارادت به ملت ایران در همه جا، از منتهاله شرق کشور تا منتهاله غرب کشور، از شمال تا جنوب کشور، در شهرهای دوردست، در مراکز، در شهرهای بزرگ مثل تبریز، اصفهان، مشهد و جاهای دیگر تا روستاها، همه با هم صدا بلند کردن ملت ایران. خیلی ارزشمند اینها.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه افزودند: امپراتوری رسانه‌ای آمریکا و صهیونیست سعی می‌کنند این صدای رسا به گوش دیگر ملت‌ها نرسد، اما آنها که باید بشنوند، یعنی دستگاه‌های سیاست‌گذار در آمریکا و بریتانیا و سرویس‌های جاسوسی دشمنان، حتماً این صدا را شنیده‌اند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با اشاره به حملات و شبهات مکرر دشمن درباره ضرورت نداشتن توان نظامی ایران گفتند: کشور در زمینه‌های دیگر از جمله صنعت، امور زیربنایی همچون جاده سازی و سد سازی و عرصه‌های دیگر چندین برابر امور دفاعی کار و سرمایه گذاری کرده، اما دشمن که از تبلیغاتش درباره پهپادهای ایران ترسش آشکار است، پیشرفت‌های دیگر را انکار و مسائل دفاعی را برجسته می‌کند. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با وجود ضعف‌های مهم در کشورهای بزرگ و پیشرفته دنیا مانند آمریکا، بریتانیا و فرانسه، از جمله در زمینه فقر و بیماری و تبعیض و نبود عدالت اجتماعی اشاره کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار همچنین با تجلیل از ایمان و غیرت و صفای مردم تبریز و آذربایجان، قیام 29 بهمن تبریزی ها را مقطعی تعیین کننده و روز ورق خوردن تاریخ ایران دانستند. حکومت طالبان به مناسبت 34مین سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان در بیانیه اعلام کرد: افغان‌ها مردمی متجاوز نیستند، اما تجاوز دیگران را نیز تحمل نمی‌کنند. نظامیان اتحاد جماهیر شوروی پس از 10 سال جنگ 26 بهمن سال 1367 از افغانستان خارج شدند. این جنگ میلیون‌ها کشته، زخمی و آواره بر جای گذاشت. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، حکومت طالبان دیروز چهارشنبه به مناسبت سالگرد خروج نیروهای شوروی از افغانستان در بیانیه اعلام کرد: اگر کشورهای جهان با ما تعامل داشته باشند، ما نیز با در نظر داشت منافع دینی و ملی خود آماده تعامل مثبت هستیم. مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار میگویند در 10 ماه گذشته در سال روان نزدیک به 10,000 دوسیه های نسبتی جرایم مختلف به این محکمه مواصلت ورزیده است. همکارم محمد آصف شینواری و جزئیات بیشتر از این خبر.
مسئولان محکمه استیناف ولایت ننگرهار میگویند در 10 ماه گذشته سال روان نزدیک به 10,000 دوسیه های نسبتی جرایم مختلف به این محکمه مواصلت ورزیده است. با گفته مسئولان، سرنوشت حدود نیمی از این دوسیه ها تعیین گردیده و بالای دوسیه های دیگر کار جریان دارد. مولوی کلیم الله، رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننگرهار، میگوید در 10 ماه گذشته سال روان ارگان های زیربط 9655 دوسیه های نسبتی جرایم مختلف را به این محکمه فرستاده است که سرنوشت 4680 دوسیه تعیین و کار بالای دوسیه های دیگر همچنان ادامه دارد.
محاکم تا راغلی جمله دوسیاګانی 9655 او رسیدگی چې ورته شوی ده په دې محاکمو کې 4680 کمی چې په ټولو محاکمو کې دا دوسیاګانی پاتې دي باقی مانده نو 4915 او دوسیاګانی.
رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننګرهار افزود: یکی از عوامل تاخیر در اجرات بالای دوسیه های مجرمین کمبود پرسنل در محاکم بوده و همچنان بیشتر قضات گماشته شده با کامپیوتر آشنایی ندارد و فیصله دوسیه های مربوط را به قلم می نویسد که این هم سبب تاخیر در اجرات قضایی می گردد. و گفت خواستار تقرر تعدادی از کامپیوترکاران شده که به زودی پروسه تقرر آنان تکمیل و سرعت در فیصله دوسیه های مجرمین به وجود خواهد آمد.
نه قلی سیبان شده در نرسیدگی یو علت خویده ده چی دل تا من سر تشکیل کم ده پا داغ دیوان که اس کمپیوتر کار یو ده پا کمپیوتر بندی لیکل که نو مثال منگا اکثر مولی سیبان خو پا داغ لپتاپ کمپیوتر پا دیشنو پویگی نو بیا اگوی دسیم کردی دی چی داغ دوسیه د پاره د لیکلو د پاره د خپل جبر روپی ورته په هغه باندې د دوسیه چې کله تکمیل شي او فیصله وشي په هغه باندې لیکي د دې په خاطر باندې چې دا کار زر خلاص شي نو اوس موږ پیشنهادونه کړی دي موږ ته منظوري هم شوی ده د بعضي کمپیوټر کارانو چې تاسو یو یو او دوه کمپیوټر کارانو ونیسئ د سري محکمې د خوانه چې دا کارونه نورم تیر شي او کارونه زر روان شي دغه کوم چې ایساري صرف د دې وجه نه چې لیکونکی کمپیوټر کار یې وي او کار پرې ډېری
مولوی کلیم الله گفت بیشتر دوسیه ها که بانان رسیده مربوط به قضایای حقوقی می باشد که کار بالای آن نیز به زمان بیشتر نیاز دارد و از مردم خواست تنها موضوعاتی که در خصوص آن شواهد و مدارک موثق داشته باشد به محاکم مراجعه نماید. در غیر آن جزئیات وقت قضات چیز دیگری به دست نخواهد آورد. رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت ننګرهار همچنان موجودیت فساد در محاکم را رد نمود. افزود در محاکم وکلای مدافع زمینه را برای فساد مساعد می نمود که اکنون آنان تنها با وکلای اجازه فعالیت مشترک با محاکم را می دهد که ماضی خوب داشته باشد. مولوی کلیم الله تایید نمود که در ابتدای حاکمیت امارت اسلامی در محاکم از کودهای جزایی رژیم قبلی که با شریعت اسلامی مطابقت داشت استفاده می نمود، اما اکنون تمامی قوانین رژیم قبلی لغو شده و فیصله ها در روشنی شریعت اسلامی صورت می گیرد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
ساعت 11 به وقت کابل زمان پخش خبر بعدی است. روزتان بخیر. از همراهی شما سروران گرامی تشکر میکنیم. فرزانگان مهاجر عنوان برنامه بعدی ماست که تقدیم شما میگردد.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفت اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران.
ایشون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته فرزانگان مهاجر و با معرفی چهره دیگری از جمع فرهیختگان و اهل علم و اندیشه مهاجر افغانستانی در خدمت شما هستیم. دوستان، در این برنامه با یکی از علمای برجسته مهاجر می‌پردازیم، کسی که سالها عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت بوده و صاحب تحقیقات و تألیفات بسیار است، یعنی آیت الله محمد حکیم صمدی. آیت الله صمدی متولد جاغوری غزنی بود و به همین دلیل به صمدی جاغوری نیز معروف است. او در سال 1318 شمسی به دنیا آمد. پدر او یعقوب علی از اشخاص متنفس و سرشناس جاغوری بود و نسب آنان به سردار شیرعلی خان جاغوری می رسد. محمد حکیم صمدی تحصیلات دینی را در نوجوانی در خود جاغوری آغاز کرد و در آنجا در مزار شیخ قربان علی وحیدی از علمای منطقه فقه و اصول را فرا گرفت. پیشرفت علمی او به حدی بود که به زودی با طلاب دیگر درس دینی می داد. فعالیت های آیت الله صمدی را می شود در سه زمینه دستبندی کرد. یکی زمینه سیاسی است. او از پایه‌گذاران حزب شورای اتفاق اسلامی بود، ولی این فعالیت‌های سیاسی بسیار دوام نیاورد و ایشان به زمینه اصلی فعالیت خود یعنی علوم حوزوی روی آورد. او به ایران مهاجرت کرد و در شهر قم حدود 20 سال در مزار آیت الله وحید خراسانی درس خواند. در همین مدت تقریرات درس آیت الله وحید را به نگارش درآورد که در کتابی با عنوان لمحات فی الاصول به چاپ رسید. او همچنین از منظر بعضی علمای دیگر مثل آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله گلپایگانی، آیت الله مطهری و آیت الله جوادی آملی بهره گرفت. حجت الاسلام فصیحی غزنوی درباره آیت الله محمد حکیم صمدی میگوید:
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با تشکر از شما و همکارانتان در ارتباط با مرحوم مغفور آیت الله محمد حکیم صمدی مطالبی را خدمت شنوندگان گرامی عرض می‌کنم. آیت الله محمد حکیم صمدی فرزند دکتر یعقوب علی شیرزاد بوده که ایشان از نوادگان سردار شیرعلی از خاندان معروف و خوانین جاغوری بوده است. مرحوم صمدی در کابل به دنیا آمده. در اوایل دهه 30 شمسی وارد مدرسه جاغوری میشه به نام منطقه به نام ودقل که مدرسه علمیه توسط آیت الله وحیدی در اونجا تأسیس شده بود و ایشان در اونجا مشغول تحصیل میشه. ادبیات عرب و سطوح عالیه را خدمت آیت الله وحیدی و شهید رمضان علی شریفی که نماینده مردم در پارلمان افغانستان در زمان خودش بوده و یکی از اساتیر برجسته آن حوزه به شمار می رفته است، ایشان مطالب زیادی را ادبیات عرب سطوح عالیه را از خدمتی این بزرگواران فرا گرفته است. در سال 1351 به زیارت ارتباط عالیات و مکه معظمه مشرف می شود. بعد از اون سفر وقتی به قم تشریف می آورد، مرحوم صمدی در همونجا ماندگار می شود و مشغول تحصیل در حوزه علمی قم می گردد. در حوزه علمی قم خدمت حضرات آیات محمدی گلپایگانی، محمدی گیلانی، شهید مطهری دروس فلسفه و منطق را و دروس خارج فقه و اصول را از منظر آیات عظام مکارم شیرازی وحید خراسانی و آیت الله عظمای مرحوم گلپایگانی و مرزا هاشم آملی ایشان در این دروس شرکت کرده است و بهره‌های کافی برده است. در سال 1358 ایشان از قم وارد افغانستان می شود که اوائل انقلاب اسلامی افغانستان بوده. ایشان در تشکیل شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان بسیار نقش برجسته و مؤثر داشته است. در سال 1359 دوباره ایشان مهاجر می شود به جمهوری اسلامی ایران، باز در شهر مقدس قم مستقر می شود و در کنار کارهای سیاسی و تبلیغ و ارشاد مردم به درس و بحث و تحقیق مشغول می گردد.
آیت الله صمدی باری هم به نیت حضور در حوزه علمیه نجف و استفاده از علمای آنجا به عراق سفر کرد، ولی به دلیل سختگیری هایی که حکومت وقت عراق نسبت به علمای شیعه داشت نتوانست در آنجا بماند. در ایران و در بین علمای افغانستان آقای صمدی شهرت و اعتباری ویژه داشت. او در مجامع و همایش‌های بسیاری به نمایندگی از افغانستان حضور داشت و از این جمله عضو شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت بود و از ابتدای تأسیس این مجمع عضویت آن را داشت. در یک دوره زمانی که حکومت کمونیستی در افغانستان سقوط کرده بود و شرایط برای حوزه‌های علمیه در افغانستان مساعد شده بود، علما و طلاب دینی هرات از آیت الله صمدی خواهش کردند تا در این شهر ساکن شود و درس‌های دینی را در سطوح عالی آن در هرات تدریس کند. او این دعوت را پذیرفت و به مدت چند سال در وضعیتی که کشور تازه از جنگ فارغ شده بود و امکانات شهری نیز هنوز گسترش نیافته بود در هرات سکونت گزید و به درس و بحث علمی پرداخت. این وضعیت تا زمان سقوط حکومت مجاهدین ادامه یافت و ایشان سپس دوباره به ناچار به ایران بازگشت. آیت الله صمدی در سالهای پایانی عمر خویش به دعوت شیعیان کشور آلمان به آن کشور سفر کرد و بعد از مدتی اقامت به کشور ناروی مهاجرت کرد. او در آنجا در مراکز دینی هم فعالیت داشت و تقویم اوقات شرعی شهر اسلو پایتخت ناروی را تدوین کرد.
تحقیقاتی که ایشان انجام داده است یکی درباره تاریخ و جغرافیای هزارجات که بیش از هزار تا پیش در ارتباط با این موضوع داشته که متاسفانه تا هنوز این اثر گرانبهای ایشان به چاپ نرسیده. یکی دیگر از تحقیقاتی که ایشان انجام داده است در رابطه با علوم قرآنی، حدیث و امام شناسی بوده است که در این زمینه تبحر خاصی پیدا کرده است. ایشان در کنفرانس ها و جلساتی که در ارتباط با مسائل افغانستان برگزار می شده است شرکت می کرده است. ایشان عضو برجسته مجمع جهانی اهل بیت بوده است.
همچنان با ادامه برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما هستیم و درباره آیت الله محمد حکیم صمدی صحبت می‌کنیم. دوستان، در کنار فعالیت‌های آیت الله محمد حکیم صمدی که ذکر شد، جا دارد که از یک تألیف مهم آیت الله صمدی صحبت کنیم که سالها عمرش را برای آن صرف کرد. این کتاب تاریخ معاصر شیعیان افغانستان است و اثری است تقریباً در 2000 صفحه که متأسفانه مهاجرت‌های متوالی و مشغولیت‌های دیگر نگذاشت که او در مدت زندگی خود آن را به چاپ برساند، ولی متن آن تدوین شده و مراحل تدوین و آماده سازی برای چاپ را می گذراند. در مقدمه این کتاب درباره آن می خوانیم: مهمترین مرحله دوران تحقیق نام برده را مهاجرت مجدد از ورس، از کشور به حوزه علمیه قم و تحریزی تاریخ معاصر شیعیان افغانستان به خود اختصاص می دهد. وی بدون دغدغه رخدادهای روزمره و فارغ از امور اجرایی و مدیریتی، در کنار برخی دروس حوزوی و یا فعالیت فرهنگی، به صورت مهمترین مصروفیت و اصلی ترین فعالیت به تحقیق خیش جان تازه داد و به این ترتیب اثر او در مورد شیعیان کشور به یکی از مهمترین آثار تبدیل شد. مهمترین دغدغه شبانه روزی وی که حتی در ساعات تبلیغ معارف اسلامی و مراسم دینی او را رها نکرد، همین تحقیقات بود که از هر فرصت و شرایطی، حتی مختصر زمینه‌ای برای تداوم تحقیق و برداشتن یادداشت‌های تاریخی در این باره سود می‌جست.
ایشان مدتی در هرات مشغول درس و بحث می شود و شاگردانی را تربیت می کند. بعد از مرحله‌ای که در هرات مشغول تدریس بوده است، تصمیم می گیرد که به کشورهای دیگر، البته به دعوت شیعیان آلمان، به آلمان سفر می کند. بعد از مدتی به نروژ مهاجر می شود و بالاخره در این کشور مصدر خدمت قرار می گیرد و در سال 1399 متاسفانه این عالم ربانی به دیار باقی می شتابد و در همان کشور نروژ ایشان مدفون می گردد. خداوند انشالله ایشان را غریق دریای رحمت خودش بگرداند. مرد شریف، حلیم، عالم و انسان متواضع بود. خداوند ایشان را غریق دریای رحمت خودش قرار بدهد.
خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا، خودم این سو دلم آن سوی دریا، مقام و منزلم آن سوی دریا، ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا، ز درد دل گرفت تا جوانی، تمام حاصلم آن سوی دریا، تمام حاصلم آن سوی دریا، خودم دلم آن سوی دریا، مقام منزل آن سوی دریا، خودم دلم
دوستان عزیز، برنامه فرزانگان مهاجر رو به دقایق پایانی است. درباره آثار ارزشمند و خدمات برجسته آیت الله محمد حکیم صمدی از علمای برجسته مهاجر افغانستانی با شما صحبت کردیم. روحشان قرین رحمت الهی بود. دوستان عزیز، با سپاس از همراهی صمیمانه شما، برنامه این هفته فرزانگان مهاجر را در همین جا به پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز و مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. عزیزان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز هفتمین امام معصوم امام موسی کاظم علیه السلام را خدمت شما و همه مسلمانان جهان تسلیت عرض می کنم. خوشحال هستیم که برای این ساعتتان شنیدن برنامه ضربان انتخاب کردین. خوبان شنونده، امروزم در خدمت کارشناس ارجمند برنامه جناب آقای دکتر وحید گنجیفر متخصص طب فیزیکی یا توانبخشی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به درد که شایع ترین علامت بسیاری از مریضی ها و بیماری ها بوده و هست صحبت بکنیم. و قرار شد که بسیار خوب است که ما ماهیت درد و انواع و اقسام او را بشناسیم و بدانیم که کدوم قسم از این دردها در زندگی قابل چشم‌پوشی بوده و خطرناک نیست و کدام دردها در بدن جدی و قابل پیگیری است که باید او را خطرناک و ناگوار تلقی کرده و حتما دنبال ریشه‌یابی و درمان و معالجه و مراقبتش باشیم. دکتر صاحب گنجیفر در مورد دردهای حاد و جدید که به تازگی به وجود آمده صحبت کردند و ابعاد و جنبه های مختلف او را مورد بحث قرار دادند و در مقابل در مورد دردهای مزمن یا کرونیک پین و کهنه شده و قدیمی گفتند که این دردها از نظر طب و سلامتی قابل پیگیری است و حتما باید دنبال معالجه و دنبال ریشه یابی و تشخیص دقیقشان بود. امید است در ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران. شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست farstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام احترامی ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز.
تشکر دکتر صاحب از لطف شما که بازم فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در جلسه قبل بحث‌های خوبی در مورد ماهیت درد و تقسیم بندی دردها شد. و از نظر یک قسم از تقسیم بندی ها یعنی دردهای حاد و جدید و دردهای مزمن یا کهنه شده مسائل مورد گفتگو قرار گرفت و در جلسه قبل دکتر سیم در ارتباط با دردهای حاد و جدید توصیه هایی شد که باید برای کنترل و معالجیش مثلا از کمپرس یا مودالیتی سرد یا گرم استفاده شود یا به اصطلاح محلی ما از تکر کردن، که البته در قدیم فقط ما تکر یا کمپرس گرم و داغ می شناختیم و یک چیزی یا تیکه پارچه یا حتی یک خشت و آجر داغ می کردن، داخل یک پارچه و تیکه می پیچیدن و روی اون مناحیه دردناک می گذاشتن. اما خب حالا کمپرس گرم داریم و کمپرس سرد یا یخ، یعنی تکر گرم و تکر سرد و یخ. برحال به این که ناحیه درد در اندامهای دست و پا ممکن است بستن لازم داشته باشه اشاره شد، یا ای که اونمو اندامی که مشکل داره درد داره یک کمی از سطح بدن بالاتر نگه داشته شود. این کارها برای بهبودی و مراقبت از دردها و مشکلات توصیه شد. امروز اگر دکتر صاحب گنجیفر بفرمایین که در دردهای حاد و شدید اونمو جدید که به وجود میایه کمپرس یا تکر کردن گرم و داغ مفید است یا سرد و یخ، کدامشان در چه شرایطی بهتر است؟
قبل از اون فقط آقای دکتر، چون یک مسئله من خیلی سریع جلسه قبل گفتم و اون دارو درمانی بود،
بله،
چه بسا در واقع خیلی از موارد تأثیر اون بر روی درد مزمن در واقع گرفته میشه یا استنتاج میشه، چه در بین افراد جامعه چه در بین پزشکان همکاران.
بله،
باز هم در واقع بنده تاکید دارم از خیلی از حالا بحثایی که در واقع ما نخواهیم کرد در مورد پاتوفیزیولوژی علت و غیره که در مورد درد هستش، اصولا درد حاد با درد مزمن متفاوت هست. باز هم بنده در واقع تاکید دارم در مورد درد حاد حتما باید دارو درمانی انجام بشه. این بحثایی که بنظرم کاملا بیهوده هست که اینها تأثیر نداره فلان و فلان و غیره، اینها در واقع جایی در مورد درد حاد نداره. این یک مسئله بودش که بنده واقعا تمایل دارم که حالا یک بار که نه چند بار خدمت شنوندگان بگم.
بله،
بنده در جمعی بودم، حالا خدمت همکارا گفتم شما از یک دندانپزشکی در واقع بپرسین یا در واقع این مطلب رو بهش ارائه بدین که مثلا برفرض بروفن تاثیر نداره، اصلا امکان نداره، در واقع ایشون احتمالاً واقعا تعجب خواهد کرد قبل از هر چیزی، چون کار آن اونها همکار دندانپزشک بیشتر دردهای حاد هست و کاملا هم همین دسته داروی ضد التهابی رو تجویز میکنن، بروفن، ناپروکسن و غیره، و هیچ گونه در واقع این در مورد تاثیرش نه دندان پزشک نه بیمار هیچ گونه شکی نداره.
بله،
ولی وقتی به ما میرسه در واقع پزشکا، خب این مسئله هست و اون موردی هستش که انشالله در بحثای آینده ما اینو خواهیم گفت که چه تفاوتایی هست و چرا در واقع این بحث که غیر علمی هم هست ایجاد میشه. ولی آیا تو در مورد مودالیته گرمایی یا سرمایی که فرمودین، در مورد دردهای حاد بیشتر بخلاف اون چیزی که در واقع استفاده میشه، بیشتر در این مبنا هستش که مودالیته سرمایی استفاده بشه.
بله،
چرا که معتقدن که گرما یک مقداری اون حالات التهابی رو بدتر میکنه. البته یک مسئله، چند تا مسئله در این مورد هست. یکی این هستش که بیمارانی که لاغر من دیدم خیلی تمایل به استفاده از سرما ندارن.
بله،
و البته بنده هم خیلی اصراری نمی کنم. چرا؟ چون یک مسئله خیلی مهم در مورد استفاده از مودالیته های گرمایی یا سرمایی این هستش که اون مودالیتهی که فرد استفاده می کنه براش مورد پذیرش باشه، در واقع با اون تسکین درد پیدا کنه. یک مقدار جناب آقای دکتر بر اساس بسلا این هستش که ما فرد میگیم که خودت میتونی حالا گرما یا سرما استفاده کنی، میزانش هم میگیم، طرز استفادهش هم حالا اگر که نیاز بود بنده هم همینجا اشاره خواهم کرد و به خود فرد میسپاریم. این بهترینش هست، چون واقعا شاید اونطوری مطالعی باشه یا اونطوری یک نتیجه‌گیری خیلی علمی و خیلی روشنی در مورد استفاده از مودالیتای فیزیکی بلخص گرمایی و سرمایی وجود نداره.
بله،
ولی خب همونطوری که شنوندگان گرامی میدونن توی استادیوم ها ورزشگاه دچار مشکل میشه، اولین چیزی که استفاده میکنه اسپری سرمازا هست.
بله،
معمولا به اون سمت هستش که نهایتا میشه گفتش که در مورد دردهای حاد بهتر هستش که از سرما استفاده بشه.
بله دکتر صاحب، اینمی مودالیته یا کمپرس و تکر کردن سرد یا گرم اندازه درد و ناراحتی را کم میکنه و کاهش میده؟
میزان کاهش واقعا نه، به اون صورت نه، چون اگه که واقعا آسیب جدی باشه جناب تو واقعا باید یک سری مداخلات پزشکی براش در نظر گرفته بشه. حالا دارو درمانی گاهی اوقات این بی حرکتی توسط گچ هست همکار ارتوپد انجام میدن و غیره و غیره. نه بیشتر حالت تسکینی داره در مورد، ولی دارو درمانی نه به این صورت نیست، چون همونطور که خودتون هم آیدو در جریان هستید ما داروهایی که میدیم مثلا همون دسته داروی ضد التهابی فقط ضد درد که نیست، خب ضد التهاب هم هست.
بله
در یک فرایند دردهاد معمولا حالت التهابی هم وجود داره، چه بهتر که اون حالت التهابی اون تورم و اون درد مربوطه رو با اون دارو دستی داروها کنترل کرد.
درست. تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما در مورد بستن یا پانسمان کردن یک اندام دست یا پا. ای چه قسمی است؟ با رعایت چه چیزهایی باید صورت بگیره؟ جایی که درد میکنه و قابل بستن و پانسمان است، احتیاط‌ها و توصیه‌های شما برای بستن یک ناحیه دردناک چیست؟
یک مثلا این هستش که خب همونطور که جلسه قبل فرمودین اینی که با چه شدتی در واقع این پیچیده بشه. من لااقل برای بیماران و بالاخص برای منطقه زانو و ناحیه مچ پا میگم که درمون حدی ببندین که این نیفته.
بله
در واقع منظور این به صورت نیست که خیلی سفت باشه، چون دیده میشه که عملا گاهی اوقات اون باند کشی که استفاده میکنن یا به حال انواع اقسام پوشش‌هایی که هست استفاده میشه خیلی سفت و محکم است و این از جریان خون جلوگیری میکنه و واقعا مشکل زاست. معمولا به اون صورتی هستش که حالتی هستش که در واقع فقط وقتی که اونو پوشش رو در واقع استفاده کرد حالتی که باشه که نیفته، در همین حد معمولا کافی است.
بله
و یک مسئله دیگه هم هست، اگه شکستگی وجود نداره، اگه دررفتگی و مسئله حاد ارتوپدیک وجود نداره، این در واقع پوشش رو حداقل روزی 3 بار 4 بار بعد باز کنن و باز کنن و اون ناحیه اندام رو به هر حال یک حرکت مختصری بدن، چون که اگر که این انجام نشه ممکنه که حالا خشکی مفصل اینا هم به عنوان عارضه رخ بده. پس این هم مسئله هست. من اون تجویزی که برای بیماران دارم معمولا یک ضد التهاب موضعی هم میدم، خب میگم که موقعی که باز کردین از اونم استفاده بشه و خب بقیه درمان ها.
خب دکتر، بستن باند یا پارچه و تیکه چی فایده داره؟
اونم بازم همون حالت تورم و حالت التهابی رو کم میکنه و این و یک مسئله مهم هستش که همین حالت کامپرشن یا همین پوششی که در واقع تجویز میشه یه حالت عدم تحرک و یه حالت استراحتی که کلات نسبی هم هستش همونطور که خدمتون گفتم برای بیمار.
بسیار تشکر. یک استراحت کوتاه میکنیم دکتر صاحب، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی آماده ساختن.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
به نام خدا. با سلام، دکتر رکسانا منصور غنایی هستم، فوق تخصص عفونی اطفال. چند نکته کوچک در مورد آنفلانزا خدمتتون عرض میکنم، از این جهت که فصل بروز و شیوع آنفلانزا تقریبا از همون اواخر شهریور تا حدود اردیبهشت ماه هست و بنابراین از این به بعد ما بیشتر با علائم اون سر و کار خواهیم داشت. آنفلانزا ویروسی که در واقع میتونه به طور سیستمیک تمام ارگانهای بدن رو درگیر کنه. شایع ترین جایی که درگیر میکنه سیستم تنفسیه. یعنی مسلماً بچه میاد با علائم دستگاه تنفسی فوقانی و یا حتی تحتانی به صورت آبریزش، عطسه، سرفه که این معمولاً همراه با تب، بدن درد، درد عضلات و درد استخوان هاست. در واقع روزهای اول علائم خیلی شبیه سرماخوردگی ساده است، ولی نوع ویروس با هم فرق داره و در سرماخوردگی ساده ما انتظار داریم بعد از 3 تا 7 روز علائم کاهش پیدا کنه از بین بره، ولی در آنفلانزا ممکنه بعد از 3 روز علائم تشدید بشه. اضافه به این که تب و علائم جنرال و سیستمیکش مثل بدن درد، درد عضلانی، درد استخوانی در آنفلانزا خیلی بیشتر از یک سرماخوردگی عادیه. اضافه به سیستم تنفسی، آنفلانزا میتونه درگیری سیستم گوارشی به صورت دل درد یا به صورت اسهال رو برای ما ایجاد کنه و یا اینکه حتی درگیری سیستم عصبی به صورت اختلال هوشیاری، تشنج، حتی خونریزی میتونه در بچه ایجاد بکنه. بنابراین یادمون باشه ویروس آنفلانزا ویروسیه که ممکنه علائم خیلی مختلف داشته باشه، ولی معمولاً علائم تنفسی همراه باهاش هست. این 100% نیست، بنابراین تشخیص قطعی رو باز پزشک میتونه براتون بذاره.
بسیار تشکر از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. امید است تا اینجا ای بحث‌های ما مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. در قسمت اول برنامه امروز کارشناس گرامی جناب آقای دکتر وحید گنجیفر، متخصص و دکترای طب فیزیکی یا توانبخشی، در مورد اهمیت و اثرگذاری مدالیتا یا اونم کمپرس یا تکر کردن گرم یا سرد برای اندام ها و قسمت های دردناک بدن در دردهای حاد و شدید و ناگهانی صحبت کردند. بیشتر در دردهای شدید و حاد و تازه گفتن که از تکر کردن و کمپرس سرد و یخ باید استفاده شود. راجع به بستن و باند پیچی یک عضو یا مفصل دردناک هم توصیه های شد که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در این قسمت میخواییم در مورد دردهای مزمن یا کرونیک و کهنه شده و قدیمی صحبت شود. چیزی که گفته شد اغلب دردهای حاد و شدید اگر درمان و معالجه نشوه تبدیل به دردهای مزمن و کهنه میشه و خطر و عوارض دردهای کهنه شده و قدیمی برای انسان زیاد و مشکل آفرین است. در این زمینه اگر لطف کنین برای ما بفرمایین ابعاد قضیه را و برخورد با او را.
بله، باز بنده اون تعریفشو با عزتون تکرار میکنم. دردی هستش که بیشتر از 3 تا 6 ماه طول کشیده، همراه با حالات روحی و روانی هست، افسردگی، حالت استرس، اینی که فرد دوست نداره فعالیت بکنه، مسائل اشتها، مسائل خواب، اینها همراهش هست.
ببخشید عذرخواهی میکنم دکتر صاحب، این دردهای مزمن و کهنه شده است که باعث افسردگی و دپرشن میشه یا برعکس افسردگی و مشکلات روحی روانی باعث دردهای مزمن میشه؟
این خیلی در واقع سوال مهمی هست. یا باید بهترین جوابی که به این میشه داد این هستش که این دو در واقع یک سیکل معیوبی رو ایجاد میکنن و نمیشه به اون صورت علت و معلول رو در این مورد اختصاصا گفت. هرچند خیلی از مطالعات جنبا تو رفته به اون سمت نشون داده که ابتدا فرد دچار درد مزمن میشه بعد دچار افسردگی.
بله،
بنده میخوام در واقع این دید رو در واقع حتما اینجا داشته باشم بگم خدمت شنوندگان که ما خیلی درد به اون صورت درد عصبی نداریم، یا اینکه من اینطوری بگم درد عصبی خیلی خوب تعریف نشده. یک سری مسائلی هستش مثل کانورشن و هایپوکوندریازیس، اینها به عنوان یک سری بیماری های روحی و روانی، ولی اینها معمولا نادر هستن. لااقل اون دیدی که رشته بنده داره یا خود بنده دارم در مورد درد مزمن این هستش که درد واقعی هست و میتونه ثانویه حالات افسردگی، حالات بی حرکتی، حالاتی که در واقع فرد سرکار نمیتونه بره، اینها رو به صورت ثانویه ایجاد میکنه. ولی منطقی این هستش که ببینیم که این دوتا در واقع همدیگر تشدید میکنن، درد مزمن و درد در واقع و افسردگی و حالات روحی. بنده تمایل دارم که یک مقدار مسائل روحی رو در واقع از مسائل درد، دردهای موسکولوسکلتال یا همون عضلانی اسکلتی جدا کنم، ولی خب این مطلبی هستش که خیلی از بیماران هم به من میگن، میگن که ما حالت وقتی که مثلا ناراحت هستیم اینها به هر دلیل، خب درد مثلا زانو و کمر، نمیدونم سر درد و اینا هم بیشتر میشه. منم در واقع این پاسخو میگم، حالا این پاسخو هم خدمت شما در واقع همینجا میگم. به نظر میرسه که تو هر دردی در واقع با حالات روحی که منفی هست بدتر میشه و با حالات روحی که مثبت هستش بهتر میشه.
بله،
ولی باز هم بنده تمایل دارم که مسائل روحی و روانی رو یک مقدار از دردهایی که حالت لااقل مربوط به رشته خودم هستش عضلانی اسکلتی یه مقدار اینها رو تفکیک کنم، جدا کنم.
خب دکتر صاحب، شما از تعریف دردهای مزمن و کهنه شده شروع کردین که من خب وسط صحبت شما این سوال مطرح کردم. لطف کنین امو ادامه بحثتان راجع به دردهای مزمن برای ما بفرمایین. میبخشین
در مورد یک مطلبی که فرمودین در واقع در همین راستای تعریف است و اینکه آیا تا چه حدی این درد خطرناک است. آیا تو شاید واقعا این پاسخ به این سوالی که چرا به درد مزمن زیاد در پزشکی پرداخته نمیشه؟
بله.
یا مثلا فرض کنین لاغر به عنوان مثلا فرض کنین یک بخش جداگانه در کتاب، در کتاب‌هایی که لاغر پزشکان عمومی میخونن یا خیلی از اشتها مطرح نمیشه، شاید به خاطر این هستش که واقعا طول عمر رو واقعا کم نمیکنه. یعنی مثلا برخلاف التهاب آپاندیس که ممکنه یک حالت فاجعه واری باشه برای بیمار اگه درمان نشه، یک درد مزمن شکمی طول عمر فرد رو کم نخواهد کرد. البته با توجه به این مسئله که وقتی که ما بلخص بنده در این جلسه در مورد درد مزمن صحبت میکنم، بیشتر منظور اون دردهایی هستش که علتشون شناخته شده نیست.
بله.
مثلا در هم مورد درد مزمن ممکنه فرد سرطان روده داشته باشه، ما به هیچ عنوان در اون مورد صحبت نمی.
بله.
چرا که خب اون ممکنه که بله گسترش پیدا کنه و خب طول عمر فرد رو همچی تحت تاثیر قرار بده. ما معمولا اون در واقع دردی میگیم که خب خیلی علت خاصی ظاهرا در واقع نداره و در این حال با وجود اینکه تعداد سالهای عمر فرد رو کم نمی‌کنه، به شدت اون کیفیت زندگیشو کاهش میده. این هستش که در واقع خب فوق‌العاده اهمیت پیدا می‌کنه این درد، با وجود اینکه ممکنه خیلی روی طول عمر تاثیر نداشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب گنجیفر. خب این درد مزمن و قدیمی که ایجاد شده و وجود داره و در مواردی هم زندگی یک فرد کاملا تحت تاثیر قرار داده و مشکلاتی را برای اون فرد به وجود آورده، بیمار چی کار باید بکنه؟ چی توصیه های شما ارائه میکنین؟
خب این بازم از اون سوال هست که تو پاسخ بهش مشکل هستش. در وهله اول بنده تمایل دارم که بگم که مهمترین مسئله این هستش پیشگیری بشه. اگر که دچار دردی میشه، مثلا برفرض فردی یک چیز سنگین بلند میکنه و دچار کمر درد میشه، حتما اون مسائلی که گفتم استراحت، دارو درمانی اینها داشته باشه.
بله.
ممکنه که واقعا این دو درد به بیشتر از 3 ماه 6 ماه طول بکشه و به هر حال ما از لحاظ آماری میگیم این مسئله و نه از لحاظ فردی. درمان مشکل هست، در این مورد اصولا کوچکترین شکی نیست. درمان مشکل هست، مراجعه به پزشک زیاد هست، گاهی اوقات متاسفانه باید گفته بشه که پیشاگهی چندان مناسب نیست. پس این در واقع خب یه سری آموزشایی هستش که در واقع یا اطلاعاتی هستش که باید خدمت بیماران بگیم.
بله.
یک مسئله ای که حالا من همینجا میخوام که مقایسه کنم با درد هاد، اولیش در واقع دارو درمانی بود که بازم تاکید میکنم حتما باید دارو درمانی صورت بگیره. اینجا جنرال تو دستی دارویی واقعا تفاوت میکنه. معمولا از داروهای مختلفی نسبت به درد هاد داروهای دیگه استفاده میشه. اینجا هستش که در واقع اون قسمتی هستش که بعضی از دوستان هم خواهم گفتش که اینها ماده شیمیا یا تاثیر نده، اینجاست که در واقع سرباز میکنه و این یک واقعیت هست. بعضی از داروهایی که داده میشه اضافه هست، در این مورد شکی نیست.
بله.
علت شمای دو تا شاید این هستش که به پزشکای مختلفی مراجعه میشه، در این مورد فرد پاسخ نمیبینه، باز یه سری دارو. خیلی از این دسته دارو، لاغر اون بیمارانی که پیش من میان، من بهشون توضیح میدم، میگم که این داروها مشابه هم هستن، استفاده نشه، یا اینکه گاهی اوقات کم باید بشه. و حال به نظر من وظیفه پزشک گاهی اوقات این هستش که دارو رو قطع کنه، صرفا دارو نوشتن نیست. قطع کردن دارو هم جزء وظایف پزشک است. به نظر من علم و دانش و اعتماد به نفس بیشتری نیاز داره تا خود دارو نوشتن.
بله.
پس این در واقع بحث دارو درمانیش هستش. بازم من تاکید میکنم که مشکل هستش اینی که چه داروی استفاده بشه و یا چه پروسیجر پزشکی مرحله بعد باشه، حالا جراحی، تزریق و غیره. اینها مسائلی هستش که خب تخصصی هست یا شاید میشه گفتش فوق تخصصی هست بعضی جاها.
بله.
حالا ما در مورد درد هاد گفتیم که بی حرکتی هست. اینجا هم تو شما هم احتمالاً با بنده موافق خواهید بود که پاسخ دادن به بیمار گاهی اوقات مشکل میشه.
بله.
که مثالشو الان جلسات قبلی با هم صحبت کردیم، مثلا فردی که درد زانو داره واقعا آدم چی بگه؟ همونطوری که من جلسات قبلی گفتم، بهترین در واقع یا مفیدترین مطلبی که بشه به بیمار گفت این هستش که تا جایی که درد اجازه میده فعالیت خودتو داشته باش. شاید برخلاف اون چیزی هست که در درد هات ما کاملا میگیم که چی، اون اندامو بی حرکت کنه، استراحت کنه. حالا مثلا در مورد کمر درد میگیم 3 روز 4 روز، بیشتر هم از اونم نباید گفته شه. در مورد درد مزمن خب معمولا گفته میشه که در حدی که شما میتونین فعالیت خودتو داشته باش.